خانم آقایان سلام، وقت شما بخیر. در جلسه گذشته که به مسئله محکمات و متشابهات در قرآن پرداخته شد، از جمله به این مسئله هم اشاره شد که در قرآن یک مرکز معنایی وجود داره که بنده از اون گاهی اوقات تحت عنوان روح کلی حاکم بر کتاب نام بردم. دانستن این مرکز معنایی یا روح کلی حاکم بر کتاب از آنجا مهم و ضروری هست که بدانیم برای تشخیص آیات و احکامی که در آیات متشابه مطرح شده اند، ما میبایست آنها را همواره به محکمات کتاب ارجاع بدهیم که در سایه این ارجاع مکرر هست که میشود اون آیات متشابه رو درک و فهم کرد. این آیات محکم در برگیرنده و متجلی سازنده همون مرکز معنایی قرآن هستند. بنابراین قرآن یک مغزی داره، یک زیربنایی داره که شامل اصول ثابتند و تغییر ناپذیر که مجموعاً اینها اصول قرآنی رو تشکیل میدهند و مرکز معنایی قرآن رو تشکیل میدن که اینها در قرآن از توجه محوری برخوردار شدند. اما این اصول محوری، این مرکز معنایی یا روح کلی حاکم بر کتاب چی هستند که تغییر ناپذیرند و آیات مربوط به آنها محکمات کتاب رو از نظر بنده تشکیل دادند؟ امروز میخواهیم به این مرکز معنایی بپردازیم. اندیشمندان و پژوهشگران قرآنی مختلف این مرکز معنایی رو از نظر خودشون مطرح کردن و براش مفاد مختلفی آنچنان که خودشون کشف کردن مطرح نمودن. بنده هم در کار پژوهشی خودم 12 اصل ثابت رو که جز به حساب روح کلی حاکم بر کتابند و مرکز معنایی قرآن رو تشکیل میدهند شناسایی کردم. البته هرگز این ادعا رو ندارم که این 12 همین هایی هستن که وجود دارند و غیر از اینها نیست، بلکه ممکن است پژوهشگران دیگری اصول دیگری رو پیدا بکنن که معتقد باشن در قرآن اونها هم جزء مرکز معنایی قرآن هستن. بدون تردید امکان پذیر از نظر بنده این 12 شاید اصلی ترین ها هستند، اصلی ترین اصل ها هستند. اما در فرصتی که در اختیار دارم این 12 اصل رو خدمتون به طور خیلی خلاصه خواهم گفت، چون بحث بسیار وسیع است. گاهی اوقات من یکی از اینها رو به عنوان یک مبحث به حساب گسترده در جلسات گذشته لحاظ کردم و بهش پرداختم. اولین اصل قرار گرفته در مرکز معنایی قرآن از نظر بنده هست ایمان. سراسر قرآن مالامال هست از ضرورت ایمان به خدا. ایمان به خدا رو بنده خب معنی کردم و به صورت گسترده مورد توجه قرار دادم در یک بحث مجزایی که در همین کانال تلگرامی بهش پرداخته شده و به اشتراک گذاشته شده، ضمن اینکه در همسایگی بنده سر و صداهایی وجود دارد، دارن کارهایی میکنن. امیدوارم که این صداها اختلال ایجاد نکنه در رساندن صدای بنده به شما. پس در قرآن، سراسر قرآن، آیات بسیار زیادی وجود داره مبنی بر پذیرش خدا و تسلیم در برابر خدا و ایمان داشتن به خدا. ایمان داشتن به خدا از یک طرف به این معنی است که انسان به خداوند به عنوان منشأ خیر اعتقاد و اطمینان راسخ و 100% داشته باشه، به خدا اعتماد داشته باشه و بداند که آنچه که از خداوند سر زده در مقام خلقت و در زندگی انسانی به جز خیر نبوده و نیست، و انسان مطمئن باشه از درون که به خدا میتونه اعتماد بکنه و این اعتماد به وجود بیاد و انسان در فضای این اعتماد 100% به خداوند نفس بکشه و دم بزنه و زندگیشو سازماندهی بکنه. پس در ایمان به خدا که در قرآن حضوری بسیار برجسته داره، انسان در واقع با تمامی وجودش خودش رو در دایره اعتماد و اطمینان داشتن به خداوند در می افکند. البته خب این به این معنا نیست که وقتی که انسان دیگر اعتماد 100% به خدا داره، خودش به کنشگری اعمال خونیک در جهان نمی پردازه. یعنی در واقع ایمان به خدا نفی کننده کنشگری انسان ایمان آورنده نیست، بلکه این از یک سوی رابطه قلبی و درونی وجودی اساسی انسان رو با خداوند سازماندهی میکنه و انسان اون موقع متوجه میشه که دیگه نمیتونه، دیگه در سایه ایمان به خدا دیگه قرار نیست آدمی خداوند رو مقصر ناکامی ها و نامرادی های این جهانی فردی و جمعی بداند، چون هرچی که خرابکاری در این جهان شده کار خود انسان هست، کار خود انسان ها هست، وگرنه خداوند در آفرینش انسان و جهان و هستی نه ناحقی مرتکب شده و نه غیر خیری. یک وجه دیگر از ایمان، خب ایمان به جهان آخرت هست. یعنی وجوه بسیار مختلف و متنوعی داره ایمان که در بحث مربوط به خودش بهش خواهیم پرداخت، و منظور این است که خداوند در این جهان قانونمندی هایی تعبیه کرده، در زندگی انسانی قانونمندی ها جاری است، ایمان داشتن به اون قانونمندی ها باعث میشه که انسان همواره دلگرم باشه به انجام زیبایی ها و نیکویی ها. یعنی بداند که بر اساس ایمان به خدا و وعده هایی که خداوند به او داده، هرگاه در مسیر خیر قرار بگیره، هم زندگی آرام و با کیفیت و رشد آوری رو خواهد داشت و هم آخر عاقبت خوبی خواهد داشت. حالا این آخر عاقبت رو چه آخرت کوتاه مدت بگیریم در همین جهان و چه آخرت دراز مدت بگیریم پس از مرگ انسان، یا اگر گفت دروغ نگویید و راستگویی پیشه کنید و مبادا شیطان مثلا شما رو فریب بده و دروغ بگید و عدم صداقت به خرج بدید، انسان اگر این رعایت کنه به آرامش درونی و به کیفیت شخصیت میرسه و وجودی آباد پیدا میکنه، چون راستگویی انسان را از درون آباد میکنه و طبیعتاً اگر این راستگویی به بیرون از او هم سرایت بکنه و در روابطش جاری بشه، اگر همگان چنین کنن، ما روابطی و مناسباتی اجتماعی مبنی بر پایه به حساب برساخته شده بر پایه راستی ها و درستی ها و راستگویا خواهیم داشت و این روابط در واقع سالم خواهد شد. و دروغگویی آسیب زننده است، مخربه، کاری شیطانی است. ایمان داشتن به این قانونمندی ها یعنی ایمان به صحت گفته های خداوند و به تعالیم پیامبران و بعد آباد ساختن آدمی خودش را از درون و آباد ساختن روابطش از بیرون. خب ایمان همینجوری که گفتیم وجه درونی داره که قابل توجه، چون از ریشه امن است، امنه در واقع الف میم و نون، و امنیت نیز از همین ریشه مشتق شده. امنیت درونی نتیجه ایمان هرچه بیشتره، ایمان حداکثری است. هرچه انسان ایمانش بیشتر باشه، امنیتش بیشتر. در واقع این آرامش درونی از یک سوی به آرامشی که در وجود انسان هست ارجاع میده و از یک سوی این یک بعد روانشناختی هم داره، به خاطر که این آرامش هنگامی میسر میشه و متجلی میشه که انسان از آسیب‌های روحی روانی همچون استرس‌ها و استراب‌ها و ترس‌ها و تشویش‌ها و پریشان خاطری‌ها و پریشان حالی‌ها نجات پیدا بکنه. رسیدن انسان به مقام امنیت درون در واقع محصول پرهیزش و دور شدنش از همین استرس‌ها و تشویش‌ها و استراب‌ها و ترس‌های درونی است. پس انسان ایمان آورنده حقیقی انسان نیست از لحاظ روانی و روحی سالم. این خیلی قابل توجه است. پس مؤمن آدم سالمی است، هم از لحاظ نفسانی هم از لحاظ روحی روانی. چون انسانی که سلامت روحی روانی نداشته باشه و رفتارش و احساسات حالاتش تحت تاثیر اون بیماری‌های درونیش و اختلال‌های روانیش باشه، این که خیر ازش سر نمیزنه. پس شرط خیر بودن و خیر رفتار کردن در این جهان سلامت و از جمله سلامت درون که از آرامش درون نشأت میگیره. از سوی دیگه این ایمان یک وجه بیرونی هم داره که بنده اینو خیلی وقت‌ها هی توضیح دادم و اونم این است که این امنیت درون به بیرون سرازیر و جاری میشه و در واقع محیط پیرامونی انسان ایمان آورنده از امنیت بخشی او سرشار میشه و دیگران از دست و زبان فرد ایمان آورنده راستین در امان میمانند و او تهدیدی نیست برای دیگران در روابط فردی و اجتماعیش، بلکه او امنیت بخش است همچون خداوند که مؤمن هست، یعنی امنیت بخش هست. پس اینجا این انسان ایمان آورنده ضد تروریسم میشه، چون تروریسم ایجاد رعب و وحشت هست برای رسیدن به هدف، اما ایمان آورنده حقیقی دقیقاً آرامش ایجاد میکنه در محیط پیرامونش. همچنین در جاهای دیگری از قرآن روی این ایمان خیلی تاکید شده، از جمله در سوره والعصر. من اشاره کردم به این سوره که یکی از اون چهار شرطی که انسان قرار هست در پروژه زندگیش به زیانکاری و پشیمانی بی بازگشت، یعنی خسران، نرسه اینه که ایمان داشته باشه. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. این اولیش بود که اگر انسان ایمان حقیقی داشته باشه اون موقع سرنوشت خسران در انتظارش نخواهد بود. بسیار خوب، این بود اصل اول. دومین اصل عدالت هست و مشتقات اون شامل قسط، میزان، برابری که خداوند در قرآن از اون به حساب با نفس واحد قائل شدن برای آحاد بشر فراتر از جنسیتشون زن و مرد بودنشون یاد کرده و کلن این واژه و مشتقاتش سراسر قرآن رو گرفتند. چند صد مورد در قرآن اشاره شده به عدالت و مشتقاتش و پرهیز دادن از ضد عدالت. عدالت در بحث عدالت من کم و بیش این مطرح کردم باز به معنای همسنگ قرار دادن هست، همتا محسوب نمودن، دادگری کردن، هموز شمردن، مساوات برقرار کردن، انصاف به خرج دادن، راست و میزان کردن، تعادل برقرار کردن، در یک وضعیت قرار دادن و حق راست بر سر جای خود قرار دادن است و معانی دیگری هم داده، همتراز کردن، به راه راست آوردن و چیزهای دیگه از این قبیل و مشابه. اساساً عدل شاید یکی از اصلی ترین و محوری ترین معانیش اینه که حق بر سر جای خودش قرار بگیره. به ویژه عدل کاربردش در روابط حقوقی و قضایی هست بیشتر و البته وقتی که میره توی روابط اجتماعی در ابعاد دیگر از جمله روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین فردی، اینها باز هم عدالت دخالت میکنه و بعد همون جاییست که قسط و برابری و فرای ظلم و ستم و اینها و میزان و تعادل و اینها و ترازو مطرح شده در قرآن که بر برپا داشتن حقها بر کلیت روابط انسانی در همه ابعادش دلالت داره. اساسا ما میتونیم این رو ببینیم که حق یک کانون محوری هست در قرآن و نه تنها در قرآن، در همه کتب دیگر پیامبران دین توحید، دین واحد توحیدی یا ادیان توحیدی که یکی هستن، در واقع دین توحیدی یکیست به اشاره یکی از برادرانم که من گفت و جا داره که این رو حتما تأکید بکنیم. از حضورتون اهمیت عدل و عدالت در قرآن آنچنان است که یکی از اصلی ترین مفاد بسته نزول خداوند به بشریت به دست پیامبران همین عدل و برپا ساختنش عنوان شده. مثلا در آیه 90 از سوره نحل می‌خوانیم همانا خداوند امر می‌کند به عدل و احسان و عطا کردن به نزدیکان و نهی می‌کند از زشتکاری و کار ناشایست و ستمگری، شما را موعظه می‌کند بدان امید که به خود آیید. خب ببینید اینجا عدل آنچنان محبوبیت داره نزد خداوند که اولین امری است که خداوند در این آیه به بشریت ابلاغ فرموده و در کنارش احسان که به مهربانی و لطافت و مهرورزی و گرامی داشت دیگران و لطیف بودن نسبت به دیگران و عنایت ورزیدن نسبت به دیگران و بعدش عطا کردن، یعنی اون عملیاتی کردن همون احسان هست و عدل هست و پرهیز از زشتکاری و کار ناشایست و ستمگری. پس ستمگری که بقیه هست در واقع در نقطه مقابل عدل قرار گرفته شده. اینجا معلوم میکنه که این عدالت تا چه اندازه نست خداوند از محبوبیت برخوردار هست و زدش که ستم یا بقیه هست که در واقع مخدوش میکنه این عدالت رو. خداوند همواره به عدل فرمان میده و بنابراین از طریق پیامبران هم همین کارو کرده، یعنی در واقع از طریق همین پیامبران هم آمده تا به بشریت. از طریق پیامبران باز همین تاکید رو بارها و بارها در قرآن انجام داده. مثلا یکی از این موارد آیه 15 سوره شورا است که چنین میخوانیم پس به سوی این دعوت کن، این دین در واقع، و چنان که امر شده ای پایداری کن و از هوا و هوس ایشان پیروی نکن و بگو به همه کتابهایی که خداوند نازل کرده ایمان آورده ام و مأمور شده ام میان شما به عدل. خداوند پروردگار ما و پروردگار شماست، مسئولیت کردار ما از آن ما و مسئولیت کردار شما از آن شماست. این مسئولیت توی کروشه. ستیزه میان ما و شما نیست، خداوند سرانجام ما را گرد می آورد و بازگشت همه ما به سوی اوست. خب پس در این آیه دقیقا می فرمایید که دین، همه دین ها در واقع یکی گرفته شدن، ادیان توحیدی یکی هستن، میشه دین توحیدی و هر آنچه که به همه پیامبران ابلاغ شده از ماهیت یکسانی برخوردار هست، فرستنده همه پیامبران توحیدی یکی بوده و عموما اونها از جمله به عدل مسلح شدن و اونها بهشون این مسئولیت داده شده که در میان مردم را به عدل و عدالت دعوت کنند و فرا بخوانند. طبیعی است وقتی خداوند همه پیامبران یکی باشه، طبیعی است که تعالیم پیامبران هم همه کم و بیش یکی باشند طبیعتاً، و این نشون میده که در اون بسته نبوت انبیا عدل یکی از اون اصلی تری ها بوده. در آیه 115 سوره انعام خداوند خودش رو و سخنانش رو مظهر عدل نامیده. چون این میخوانیم سخن پروردگارت در راستی و عدل در کمال است. سخنان او را نمی بایست برگرداند پس از کمال و عدالت و راستی و نمی توان برگرداند و اوست شنوای داننده. خب پس خداوند اینجا خودش رو مظهر سخنان راستگویانه با صداقت معرفی کرده و اینکه عدل خداوند در کمال است، در حد اکثر است، یعنی حد اصل حد اکثری عدالت ورزی که هم در رفتار خداوند و هم در سخنش متجلی است. خداوند وجودی صادق و راستگو است. در این آیه می‌خوانیم که در این زمینه خداوند در کمال قرار داره، در حد اکثر رفیعت خودش قرار داره. خیلی زیباست. پس کسانی که سخنان فریب آلود و دروغ گویانه بر زبان میارند دارن چی کار میکنند؟ در نقطه مقابل خداوند قرار گرفتند و این کاریست شیطانی و خب منطقی هم هست این برداشت، به خاطر اینکه این انسان‌ها توسط همین فریبکاری های شیطانیست از راه صداقت و حق و عدل خارج میشن، چون اگر عدل برقرار بشه و راستگویی جاری بشه اون موقع منظور و مقصود خداوند هست که در این جهان تحقق پیدا کرده و این مؤمن باید از خداوند بیاموزه که حد اکثر عدالت و حد اکثر راستی رو پیشه کنه تا به کمال حد اکثری برسه. کمال حد اکثری در این جهان، در زندگی دنیوی، در گرو راستگویی حد اکثری و عدالت ورزی حد اکثری است که همون کمال هست. سخن خداوند عدالت محور هست، این خیلی مهم هست و به راستی در واقع تعیین هویت میشه. شایسته است انسان هم در همین مسیر میره. در واقع خداگونه عمل کردن به این معناست. یکی دیگر از مفاهیمی که هم معنی و مترادف هست با عدل یا بهتر بگیم شانه به شانه اش حرکت میکنه قسط هست. قسط به نظر میاد که کاربردی اجتماعی اقتصادی داشته باشه و به مساوات و داد و برابری اقتصادی دلالت کنه، آنچنان که چنین میشود ازش برداشت کرد و جایگاه قسط در قرآن آنچنان مهم و محوری است که قسط نیست در یکی دیگر از آیات قرآن که معروف هم هست، آیه 25 از سوره حدید هست، یکی از اون اهداف پیامبران در نظر گرفته شده. این آیه رو که حتما شنیده اید، من یک بار دیگر خدمتتون عرض میکنم: باری ما پیامبران خیش را با دلایل روشنگرانه فرستادیم به همراه آنان کتاب و اصل برابری را نازل کردیم تا مردم برای برابری و داد برپا خیزند. اینجا برابری و داد به جای قسط گذاشتم. و ادامه آیه که آهن را فرو فرستادیم که در آن نیروی بسیار و منافعی برای مردم است تا خدا معلوم بدارد چه کسی در نهان او و پیامبرانش را یاری می کند، همانا خداوند نیرومندی شکست ناپذیر است. پس ملاحظه می فرمایید که یکی از اهداف اصلی بعثت پیامبران این هست که مردم را آنچنان به مرحله از بیداری و آگاهی برسانند که اونها خودشون برای برپا داشتن عدالت اقتصادی و برابری اجتماعی و داد به پا بخیزند. حالا لیقوم الناس بالقسط که آمده در این آیه، لیقوم الناس از قوم معنای قیام کردن هست، هم به معنای قیام مردمی است، برپا خواستن اونهاست و این واژه قیامه هم معنای برپا بودن هست و برپا داشتن هست، یعنی اینکه عدالت و قسط رو برابری ها رو برپا بدارند و هم اینکه گرامی بدارند و رعایت بکنند، یعنی همه این معانی توش وجود داره. به هر حال این جزی از رسالت پیامبرانه که آیه بسیار غنی است از ادبیات بیدار کننده، از جمله بیانات که به معنای نشانه ها و دلایل روشنگر و استوارن پیامبران اینها را آوردن تا به انسان ها بگن که در نظر بگیرن این نشانه های روشنگر را. بعد در این آیه کتاب هست، آیه بسیار غنی است و انشاءالله میدم حتما ملاحظه بفرمایید و تأمل بفرمایید در معانیش. اما اینجا اون به حساب تو این آیه آنچه مد نظر بوده همون رسالت پیامبرانه که قسط که یکی از مترادفهای عدالت هست درش یکی از اصلی ترین اهداف انبیا دانسته شده، چرا که خب وقتی که هدف آگاهی و بیداری و به تحرک در آوردن مردم به حساب برای رشد و حداکثر کمال باشه، قسط یکی از شروط اصلی است برای رسیدن به این موضع خداوندی از طرف پیامبران، به خاطر اینکه انسانی که در جامعه زندگی بکنه که درش برابری اجتماعی اقتصادی نباشه، اون جامعه نمیتونه که به رشد بره، نمیتونه به کمال برسه و همین خاطر مهم هست. در آیه 8 از سوره مائده باز هم بر قسط تاکید شده، حالا این بار تقوا هم آنجا آمده. ای کسانی که ایمان آورده اید قیام کنندگان برای خدا باشید و نیز گواهی دهندگان به دادگری و عدل و مساوات و حق. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط. این قسط رو اینجوری معنی کردم و بعد هم در ادامه فرمود که هرگز کینه دی شما را بران ندارد که به عدالت رفتار نکنید، به عدالت رفتار کنید که به تقوا نزدیکتر است و به خاطر خدا تقوا پیشه کنید، خود را مهار کنید و از پلیدواری حفظ کنید، یعنی که خدا به آنچه انجام می دهید آگاست. خب دقت فرمایید، خیلی آیه فوق العاده است. خداوند می خواهد اولا که تأکید که ورزید بر قسط، قیام کنندگان برای خدا به قسط عدالت برابری اقتصادی اجتماعی باشید و دادگری کنید. اونجا نکته فوق‌العاده‌ای وجود داره در ادامه، هرگز کینه دی شما را بران ندارد که به عدالت رفتار نکنید. این در واقع خداوند می‌خواهد که اینجا رو تأکید بورزه که آنچنان عدالت اساسی و بنیادین است که ما پیامبران اصلا به خاطر همین فرستادیم و مبادا که شما حالا با کسانی اختلاف پیدا کردید و بخواید کینه بورزید و به خاطر این کینه ورزی از عدالت غافل بمانید، یعنی به خاطر انتقام کشی و واکنش های تخریبیتون نسبت به آنچه که احساساتتون خدشه دار شده و جریحه دار شده، مبادا عدالت رو واب نهید، عدالت رفتار کنید که به تقوا نزدیک‌تر است. خب اینجا تقوا نه تنها شانه به شانه عدالت مطرح شده که به نظر می رسه تقوا اصلا مقامش حتی از عدالت هم برتر هست، که میخواد بگه که عدالت که رعایت کنید به تقوا نزدیکتر میشید، همون اصلی ترین معیاری که خداوند فرموده که گرامی ترین انسان ها نزدش همون هاییست که تقوای بیشتری دارن. به هر حال در این آیه ما چنین برداشت میکنیم که خداوند نمیخواد آدم های معمولی واکنشی عکس العملی به واکنش‌های تخریبی بسازه، نمیخواد آدم موجودی بشه کینه‌توز و انتقام‌جو و تحریک‌پذیر، آستانه تحملش پایین باشه که اگر اون احساساتش جریحه‌دار شد یا احیاناً با او جوری برخورد شد که بهش بر بخوره، حالا در صدد کینه‌توزی انتقام بر بیاد، آنچنان بعد واکنش مخربی نشون بده که در نتیجه این واکنش تخریبیش عدالت زیر پا گذاشته بشه، حق دیگران زیر پا گذاشته بشه، چون هدف چیست؟ کنترل اوناست، اونو باید مهار کرد، یعنی تقوا اونو باید مهار کرد، چون انسان رسالت مهار خودش رو داره. برای چی؟ برای اینکه تا مهار خودش دست خودش نباشه انسان نمیتونه حقها رو برپا بده، حقها رو زیر پا میذاره. انسانی که کنترلش از دستش خارج شده و مدیریت بر خودش و احساساتش و اندیشه‌ش و گفتارش و کردارش رو نداره که دیگه نمیتونه حق رو برپا بگذاره، دیگه نمیتونه حق رو رعایت کنه. پس شرط رعایت حقها و عدالتها و برابریها و انصافها و دادها تقواست که باید خودش رو کنترل کنه. این همون چیزیست که انسان رو میخواد بسازه، خداوند میخواد بسازه. پس اینجا میرسیم به سومین اصل مرکز معنای قرآن که تقواست. با این مقدمه‌ای که چیدیم، بنابراین تقوا در قرآن محوریت مرکزی داره، بسیار برجسته است که میزان گرامی بودن انسان از خداوند بر پایه همین میزان تقواش هست که تعیین میشه. تقوا رو خب بنده دربارش صحبت کردم و از بنده لابد شنیدید. عموما در ترجمه های قرآنی و مفسران سنت گرا اون رو ترجمه کردم پرهیزکاری، و یک ایده دیگر در یک اقدام بسیار خطرناک و مخدوش اون رو خدا ترسی معنی کردم، و یک ایده دیگر پروا. هیچ کدام از اینها معنی دقیق تقوا نیستم، بلکه اتفاقا معادل گذاری این چونینی برای تقوا واقعا خطایی فاحش و تحریف هست به اعتقاد بنده، گمراه کننده است. چون تقوا حفظ خود از پلیدکاری و بدیست در مقابل فجور قرار داره، و بنابراین همون نیرویست که انسان رو کمک میکنه انسان بر خودش مهار بزنه و خودش رو کنترل کنه. بنابراین ما تقوا رو میتونیم توان خود مهاری و نیروی خود کنترلی و مدیریت بر خود بگذاریم با ادبیات امروزی. تقوا در مرکز هست، در مرکز توجهات قرآنی است، در مرکز اصول حاکم بر قرآن هست. همون آیه معروف 13 سوره حجرات هست که یکی از اصلی ترین آیاتی است که ارزش و اهمیت تقوا نزد حضرت خداوند در قرآن مطرح گردیده. آن ای مردم، همانا ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را به صورت گروه گروه تیره و قبیله ها قرار دادیم تا یک دیگر را بشناسید. اما همانا گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست، یعنی همون کسانی که خودشان را کنترل و مدیریت و مهار می کنند. به راستی خداوند دانای آگاست. خب مشخص هستی که انسان ها متفاوتند، جنسیتشون مختلفه، زن و مردن، نژادها، قومها، قبیلهها، تقسیم بندیهای گروهی دیگری دارن، اما این تقسیم بندیها نزد خداوند انسانها رو دارای ارزش خاص گروهی نمیکنه. یعنی این ارزش، این تعلق به کدوم از این گروهها برای انسان ایجاد کننده ارزش و گرامی داشت نزد خداوند نیست. چه کسی نزد خداوند با این همه تنوع ارزش داره و گرامی تره؟ اونی که بیشتر توانایی کنترل خودشو داره، توانایی مهار خودشو داره، میتونه خودشو مدیریت کنه که از پلیدکاری ها اون وجود خودش رو محفوظ بدارد. این مهمتر هستش. پس به اندازه که انسان آنچنان خودش رو روش داده تا کنترل خودش دست خودش باشه، افسار ذهنش و زبانش و کردارش دست خودش باشه، به میزانی که انسان رشد کنه توانایی تسلط بر خودش رو پیدا میکنه، و بعد میشود از این آدمی که خود کنترلی در سطح بسیار بالایی در او متجلی شده و به حساب تحقق پیدا کرده، از چنین آدمی میتوانه موقع خیر در نظر گرفته، خیر انتظار داشته. انسانی که کنترلش دست شهواتش هست، دست احساسات جریه دار شدهش هست، دست حرف مردم هست، قضاوت مردم هست، دست عوامل بیرون از خودش هست، یا دست وسوسه های شیطانیش هست، این فرد هرگز ازش خیری نمیشه پیش بینی کرد. انسانیست متزلزل و دامنه رفتاری و گفتاری بسیار غیر ثبات دار که امیدی بهش نیست و هر واکنش تخریبی ممکن ازش سر بزنه، یا هر کنشگری پلیدکارانهی رو میشه ازش انتظار داشت. برای رسیدن به هدف معنوی مورد نظر قرآن تقوا لازم هست. انسان باید مهار خودش رو داشته در دست داشته باشه تا بتونه خیلی در اینجا تولید کنه. به همین خاطره که ما یک سخن از حضرت رسول وجود داره که اون دقیقاً تفسیر همین تقوا هست. گرامی ترین شما، فکر میکنم البته نقل و مضمون میکنم، که برترین شما کسی است که خداوند او را توفیق داده و او بر خودش مسلط است. خب در آیه 8 از سوره شمس که من بارها به اون، به این سوره و به این آیات اشاره کردم، بازم تقوا از اهداف اساسی دانسته شده و مورد توجه قرار گرفته. اینو خوندم خیلی وقتا خدمتون و دیگه اشاره میکنم اتار مراجعه بفرمایید به سوره شمس. این سوره زیبا و معجزه آسا رو حتما دوباره ملاحظه بفرمایید که اونجا همون رو تکرار کرده. خب چهارم، چهارمین اصل قرار گرفته در مرکز معنای کتاب عبارت است از کردار نیک، عمل صالح. باز هم شما میبینید در قرآن به کرات عنوان شده که ایمان و عمل صالح، کردار نیک. ایمان خودش به تنهایی در قرآن کافی نیست، شرط لازم هست، شرط زیربنایی رفتاری هست، اما کافی نیست. و همین خاطره که مرتب ما میبینیم هر جا گفته الذین آمنوا و عمل الصالحات بعدش آمده، کردار نیک. پس بنابراین از مؤمن فقط ایمان قلبی و درونی خواسته نشده و طلب نشده، بلکه این ایمان باید در عمل انسان جاری بشه تا حقانیت خودش رو پیدا بکنه، تا اون امنیت درونی و آرامش و وقار باطنی چیکار بکنه؟ به رفتار باید تبدیل بشه، باید به واقعیت بیرونی تزریق بشه و سرایت بکنه. خیلی ما در قرآن میبینیم این ترکیب بین ایمان و عمل صالح، کردار نیک، برجسته است و شانه به شانه همین ها مطرح شدن. باز در همون سوره ولعصر که من این مقدارش الان اشاره کردم برای ایمان، این الانسان لفی خس الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، و یکی از اون چهار تا موردی که بهرمندی از اون باعث میشه که انسان از سرنوشت پشیمانی غیر قابل بازگشت و بازنده بودن در زندگی این جهانی نجات پیدا بکنه، همونه کردار نیک پس از اون ایمان میاد. بنابراین اینجوری نیست که انسان بتونه این بهانه رو بیاره، خب این ایمان راسخ داره، ایمانش کامله، ایمان قوی داره، حالا هر عملی کرد. نه، باید ببینیم ایمانه، حالا اون ایمانه حالا به عمل درست کارانه و کردار نیک تبدیل شده یا نه. اگه تبدیل شده باشه اون موقع درسته. پس اون مکانیزم های اجرایی، سازوکارهای تحقق و علاوه این که باید اون روابط رو هم اصلاح بکنه. ایمان نمی بایست به بهانه ایمان کردار نادرست و کردار نانیک داشت. نمی شود انسان تخریب کنه، عدالت رو زیر پا بگذاره، ایمانش درست بوده دیگه، نیتش درست بوده، این بخشی از کاره، اما کافی نیست. باید این ایمان عملیاتی بشه در راستای خیر، در راستای نیکویی، در راستای زیبایی های موجود در روابط انسانی، همون آرامش، همون تعادل، همون خیر، همون توازن، همون سلامت درونی که توی ایمان گفتیم باید باشه، سلامت روانی، سلامت نفسانی، اون باید بیاد توی عمل هم جاری بشه تا انسان بهره‌مند بشه و محیط پیرامونی خودش رو هم اتفاقا بهره‌مند بکنه. این خیلی قابل توجه هست اینجا دیگه. بنابراین نمیشود دیگه اون اعمالی رو توجیه کرد که از آدمهای با ایمان سر بزنه اما در راستای خیر و عدالت ورزی و حق نباشه. پنجمین اصل قرار گرفته در مرکز معنای قرآن عبارت است از برپا داشتن حق. قرآن اساساً کتابی است که خودش رو بر حق می‌داند و خداوند رو بر حق می‌داند و پیامبرانش رو برای پاسداش حق فرستاده و حق تعلیم می‌دهد و برپایی حق تعلیم می‌دهد و پیامبران رو فرستاده تا مردم آگاه بشن، حق‌ها رو برپا بدارن. و قابل توجه این که بسیاری از نادرست کاری‌ها و زدیت با خداوند پیامبران به خاطر زدیت با حق هست که تولید میشه. بسیاری از اون گفتمان قرآنی، از اون واژه‌هایی قرار گرفته در گفتمان قرآنی به خاطر رعایت نکردن حقها در واقع ایجاد میشن. مثلا کفر نادیده گرفتن حق، انکار حق، پوشاندن حق و ستیزه با حق هست و حق را تکریم نکردن و ناسپاسی در مقابل حق هست، یا ظلم پایمال کردن حق هست، یا مثلا نفاق حق را متجلی نکردن هست، یه چیز دیگه به جای حق را وانمود داشتن هست، یا فسق بیرون زدن از دایره حق هست. دقیق بفرمایید که اساساً بسیاری از این آسیب‌های این جهانی در وجود و رفتار انسانی، چه به صورت فردی چه به صورت جمعی، ناشی از رعایت نکردن حق هست که سر می‌زنه. بنابراین این حق مرکز هست، محور هست و دفاع از حق در همه قرآن موج میزنه. قابل توجه مثلا در سوره محمد آیه 1 ببینید چقدر آیه فوق‌العاده است. کسانی که حق را پوشاندند و انکار کردند و راه خدا را سد می کنند، کردارشان گم و تباه گردید. دقت بفرمایید، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أزل أعمالهم. این اونایی که کفر می‌ورزند، بنابراین اینجا باید بدونی منظور چی هستن. اونا هستن که حق‌ها رو می‌پوشونن و انکار می‌کنن و ستیزه می‌کنن با حق، سد راه حق قرار می‌گیرن. خب و صدوا عن سبيل الله، این در واقع سد راه خدا قرار می‌گیرن، اینا اعمالشون برباد میره، باطل هست. چی میخواد بگه؟ این آیه کافر کسی است که حق را مجال ظهور نمیده و به مانعی بر سر راه خدا تبدیل میشه. چون خدا هدفش چیه؟ از فرستادن پیامبران در این جهان هدفش چه بوده؟ برپا داشتن حقها، حق را به حقدارها رساندن، حق را توضیح یکسان کردن در همه ابعاد و زمینه‌های رابط انسانی به یکسان. حالا کسانی که میان جلو این حق وای میستن، نمیذارن این حق به یکسان و به عدالت توضیح بشه، حقها رو برای خودشون برمیدن، دیگران در استثمار قرار میدن، دیگران در فقر قرار میدن، دیگران در محرومیت قرار میدن، دیگران رو سرکوب میکنن، دیگران در محرومیت از آزادی قرار میدن. اینا همه اینها حق اونها رو زیر پا گذاشتن و کافر میشن. اینها در مقابل خدا قرار گرفتن، اینا سدی هستن در راه تحقق راه خدا. راه خدا سبیل الله راهیست که حقها برپا داشته بشه و اعمالشون نابود میشه. اوکی؟ پس کافر مانعیست بر سر راه تحقق عدل، تحقق حق، برپا داشتن حقها. و همه انسانهایی که حقها رو زیر پا میگذارند و نمیذارن حق و حقدار برسه و حقها رو پایمال میکنن، میشن کافر و نیروی در مقابل خدا و سد راه خدا هستن. کافر مانع از زیبایی ها در این جهان میشه. به همین خاطر ما مثلا در آیه 254 از سوره بقره داشتیم که والکافرون هم الظالمون. پس ظلم هم همونه دیگه، یکی از مشتقات کفره، به خاطر که اونم حق رو زیر پا میگذاره، حق رو پایمال میکنه و برای خودش برمیداره ظالم. یا مثلا در آیات 97 تا 100 از سوره نساء باز ببینید ظلم اونجا از مصادیق کفر دوباره دانسته شده، خیلی مفصل هست که من دیگه ازش عبور میکنم و اجازه میدم که حتما خودتون ملاحظه بفرمایید. بنابراین این حق و برپا داشتن حق و مشتقاتش میشود در مرکز، یکی از اصول قرار گرفته در مرکز معنایی قرآن. ششم، اصل ششم معنوی و اخلاقی زیستن هست. قرآن آدم رو در همه اجزای زندگیش دعوت میکنه به تحقق یک زندگی اخلاقی و معنوی. نمیخواد به صورت هرج و مرج گرایانه اخلاق رو زیر پا بگذاره. نمیخواد انسان دل خوش بداره به همین چیزهایی که در این دنیا داره، در زندگی دنیوی به دست میاره. قرآن موج میزنه از این که انسان این زندگی دنیوی رو به حساب همه زندگی بداند. میخواد که طرح خداوند رو که بسیار وسیع‌تر از زندگی دنیوی است رو انسان در بیابه و بعد خودش رو محیای این جاودانگی بکنه و بعد دلخوش نداره به هم چیزایی که میتونه تو این جهان به دست بیاره از هر راهی، بعد فرصت عمر رو در استخدام داشتنهای دنیوی فقط قرار بده و صرف کنه. میخواد اهداف معنوی در زندگی برای خودش ترسیم کنه، برنامه‌ریزی بکنه برای رسیدن به اون اهداف و میخواد انسان رو از تاریکی های ناآگاهی و ظلم و ناپاک زیستن و شهوت مدار زندگی کردن در بیاره، انسان رو به یک راه بالاتر ببره، میخواد وصلش کنه به حقایق فراتر از دنیا. برای این خاطر هستش که باید تزکیه کنه خودش رو، باید تعلیم ببینه، باید تقوا مسلط باشه تا به خودش مهار بزنه. و به همین خاطر هست که پیامبران رو فرستاده، یعنی این همه اینها رو باید در با هم ببینه و بعد ببینه که پیامبران آمدن تا او رو توی چارچوب‌های رفتاری قرار بدن، حتی برای اینکه چگونه باید بیاندیشد، نباید یه جوری بیاندیشه که تنفر از اندیشش به بیرون بزنه، نباید سوء ظن نسبت به دیگران ببره، باید تیره‌بین و تیره اندیش و سوء حساب برداشت کننده به سوء نباشه، حتی برای برداشتهاش میبایستی پالایش ذهنی داشته باشه، نمیبایستی روشن‌اندیش، خوشبین و برداشت کننده مثبت باشه، مثبت اندیش باشه، حتی بر زبانش بایستی راستی حتما جاری باشه، از دروغ بپرهیزه، از فریب و نیرنگ بپرهیزه، رفتارش رو بایستی سالم کنه و از هوس‌ها و شهوت‌ها بایستی به حساب از اسارت در اینها در واقع باید بپرهیزه، یعنی نمیبایست رفتارش رو این چیزها هوس‌ها و شهوت‌ها رقم بزنه. در آیات ابتدایی سوره بقره که قبلا برای خدمتون قرائت کردم، اونجا میبینیم ویژگی های مؤمن تقوادار و ویژگی های کافر که نفی کننده حق است اونجا بیان شدن، از جمله فریب و نیرنگ و دروغگویی و استفاده از عقل ابزاری برای رسیدن به هر هدفی و از هر راهی از هر وسیله‌ای، اینها منع شدن که اینها از ویژگی های کافران لقب داده شدن و عکسشون برای ویژگی های تقوا پیشگان عنوان گردیدن. در آیه 71 از سوره مائده باز چنین می‌خوانیم: پنداشتند که آزمایشی در کار نیست، به همین خاطر کوری و کری کردند، سپس خدا به آنها روی آورد توی کروشه تا بیدار شوند، اما بسیاری از ایشان همچنان کوری و کری کردند و خدا به آنچه انجام می‌دهند بیناست. خب پس ببینید، انسان اینجا نباید خودش رو در یک زندگی بداند که بازیچه است و به هر حال در غفلت اون رو به سر بیاره و فکر کنه که همین زندگی همین است که فقط بهره‌مند بشه و برای داشتنها باید زندگی بکنه و حقایق حیات و زندگی و فرصت عمرش رو نبینه و ازشون در غفلت به سر ببره و بعد معنویات رو در زندگی خودش جا نده و بنابراین زندگی رو به کوری و کری سپری کنه. انگار کوری و کری و دست خودشه و آدم خودشو به کری و کوری میزنه تا در غفلت باشه، ولی اینجوری نیست. خداوند میگه نباید فکر کنید اینجوری زندگی، این تلقی سطحی نگرانه و نازل از فرصت عمرتون رو نباید داشته باشید، باید بدانید که خداوند این زندگی رو به گونه ای سازماندهی کرده که ابتلاعات سر راه شما هستند، این ابتلاعات در ذات زندگی هستند، در برنامه نرم افزاری این زندگی این جهانی تعبیه شدن و به صورت خودکار به سراغ شما میان تا شما تکان بخورید، از غفلت دور بشید، از کوری کردن و کری کردن فاصله بگیرید و زندگی رو به گوهری ارزشمند تبدیل بکنید. در موارد بسیاری ما می‌بینیم که توصیه‌های اخلاقی و رعایت به حساب معنوی زیستن اونجا مطرح شده. وقتی میگیم معنوی زیستن یعنی که زندگی رو در چارچوب بهره‌مندی از اهداف مادی و دنیوی ندیدن، بلکه فراتر از اونها دیدن و زندگی رو اونجوری عملی کردن هست. اهدافی برای خود چیدن که فراتر از اهداف مادی و بهره‌مندی های دنیوی است و زندگی رو برنامه‌ریزی کردن برای رسیدن به اون اهداف معنوی است، به رشد و به تعالی است و تکامل و به ویژه وصل بودن به حضرت خداوند، از اصلی ترین مؤلفه های این نوع زندگی هست. و اخلاق زیستن نیز در آیات بسیاری از قرآن خب موج میزنن، جور که عرض کردم خدمتون، به ویژه از آیات ابتدای سوره بقره. یک دست دیگری از این آیات که باز این اخلاق زیستن رو تاکید ورزیده و معنوی زیستن رو، آیات ابتدای سوره مؤمنون هست، آیات 1-11 که مفصل هست. من خدمتون فقط نتیجه گیری میکنم که همانا ایمان آورندگان رستگار شدند، همانها که در نماز خیش فروتنند، این یک، و همان کسانی که از بیهودگی روی گردانند، دو. پس بیهودگرا نیستند، بیهودگی، سخن بیهوده گفتن، زندگی بیهوده کردن و توی روابط بیهوده فرو غلطیدن و با بیهودگی ها دمخور شدن و زندگی رو به بیهودگی سر کردن، پس از اینها روی گردانند، چون هدف گذاری میکنن در زندگیشون و زندگی رو به پروژه ارزشمند تبدیل میکنن. این آیه 3 بود. و همان کسانی که زکات دهندند، پس دست دهنده دارند، دیگران رو مینوازند، و همان کسانی که شهوت جنسی خود را مدیریت میکنند، پس شهواتشون رو مدیریت میکنن، افسار گسیخته عمل نمیکنن، نجیبند، مگر در مورد همسرانشان یا کنیزان خیش که برای آنها هستند، که در این صورت بر آنها ملامتی نیست. خب این کنیزان هم که برای جامعه دریافت کننده وحی بوده و طبیعتا در روابط امروز انسانی نسخ شده. پس کسانی که فراتر از این را طلب کنند بی تردید تجاوزگرند. اوکی، پس اینم برای شهوت جنسی و نجابت اخلاقی، اگر بالاتر از اون روابط مشروع طلب کنن تجاوزگر هستن. این آیه 7 بود. و 8، و کسانی که این امانت ها و عهد و پیمان های خود را رعایت کننده اند، پس بر سر قول و وعده و وعید و امانت ها و عهد و پیمان های خود ایستادن، این هم سرنوشت فلاح رستگاری رو میاره. اینانند که ارث برندگانند، همان کسانی هستند که عذر میخوام من 8 خوندم 9، و کسانی که از نمازهایشان مراقبت میکنند، پس وصل نظاممند به خداوند از طریق عبادت. این بود مورد بعدی. و آیه 10، اینانند که ارث برندگانند. و 11، همان کسانی هستند که بهش را به ارث میبرند و در آن جاودانه میمانند. پس این ببینید، چنین توصیه هایی و چنین تأکید هایی برای اینکه انسان چارچوب داشته باشه و رعایت بکنه مسائل رو، در حریم ها خودش رو نگه داره، چارچوب های دقیق اخلاقی معنوی داشته باشه، موردی بود فقط من خدمتون عرض کردم. از این موارد بسیار زیاد هست، به خاطر کمبود وقت ارجاع میدم خودتون ملاحظه بفرمایید در قرآن توصیه های خداوند رو. و اما اصل 7 قرار گرفته در مرکز معنای قرآن، عبارت است از توحید و بندگی و تسلیم خدا بودن و در واقع نفی بندگی و پرستش غیر خدا. این خیلی دیگه به هر حال برجسته است و هدف از فرستادن پیامبران همین است که مردم را به سوی بندگی خدا دعوت کنند. وقتی میگیم بندگی خدا، یعنی خدا انسان برای خدا باشد، همین زندگیش رو در پیوستگی با خداوند صرف بکنه. و این پیوستگی با خداوند بندگی او رو نسبت به انسانهای دیگر بنابراین ملغا میکنه، چون انسان اگر بندگی انسانهای دیگر رو بپذیره، یعنی برای انسانهای دیگر باشد، اون موقع دچار شرک شده. عبودیت که عبد در واقع ریشش هست، خداوند انسان را آفریده برای عبودیت، که یه عده اینو ترجمه کردن برای پرستش خدا، برای از به حضورتون برای عبادت خدا، اینجوری گفتن، دقیقتر باید گفت برای بندگی خدا در واقع انسان رو آفریده. و این بندگی برای خدا بودن و برای خدا زیستن و در مسیر تعالیم خداوندی و پیامبرانش زیستن و سر فرود آوردن در مقابل خداوند و تعالیم انبیا به معنای این است که از اسارت بندگی انسان نجات پیدا بکنه، از اسارت‌های دنیوی نجات پیدا می‌کنه و بعد این بندگی خدا عین آزادی است و عین رهایی از طاغوت‌های دنیوی است، چون طاغوت دقیقاً می‌خواد انسان رو به بند بکشه و او رو به زیر اطاعت و تسلیم خودش در بیاره. در واقع این طاغوت میشه که آزادی انسان رو نفی می‌کنه و انسان رو به بندگی خودش می‌کشاند، یعنی بندگی خدا رو نفی می‌کنه. طاغوت بنابراین مانعی است بر سر راه تحقق بخشیدن به پروژه بندگی خدا و تسلیم انسان در مقابل خداوند. در واقع به همین معنی است که انسان تسلیم تعالیم خداوندی و تسلیم تعالیم انبیا میشه، ضمن که این تسلیم که در قرآن بسیار باز منعکس شده بازم به همین معنی است، به معنی که سرفرود آوردن در مقابل همون تعالیم خداست. و این پیامی است که در قرآن آمده که این همه مخاطبین پیامبران دیگر نیز و همین دعوت شده اند و همین هدف. به عنوان مثال ما میبینیم در آیه 51 از سوره نساء همچنین میخوانیم: بگو ای اهل کتاب بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما مشترک است، که جز خدا را بندگی نکنیم و چیزی را با او شریک نسازیم و برخی از ما برخی دیگر را به جای خدا ارباب خود نگیرد. پس اگر از این پیشنهاد روی برگرداندند بگویید شاهد باشید که ما تسلیم خدا شده ایم. پس این فراخوان به سوی وحدت میان پیروان مختلف اهل کتاب است. برای چیه؟ برای رعایت توحید. مبنایش چیه؟ بندگی کردن خدا و تسلیم شدن در مقابل خداست. این هدف واحده که همه اون انسان‌های دیگر هم به همین دعوت شدند. در آیات بسیاری حساب ما ملاحظه می‌کنیم که هدف مشترک همه پیامبران ابلاغ همین پیام مشترک به بشریت عنوان کرده: خدا را تنها بندگی کنید، فقط خدا را بندگی کنید. همین به تحقیق در میان شما، این آیه 36 سوره نحل هست: به تحقیق در میان همه جوامع پیامبرانی برانگیختیم تا بگویند خدا را بندگی کنید و از طاغوت دوری کنید. ببینید اینجا طاغوت رو در مقابل خود بندگی خدا قرار داده، این خیلی زیباست. پس برخی از ایشان را خداوند هدایت نمود و برخی نیز سزاوار گمراهی شدند. پس در زمین سیر کنید و بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است. سرانجام تکذیب کنندگان حق دیگه در واقع. که پس همه پیامبران در همین راستا حرکت کردن. و ضمن این که وقتی میگیم تسلیم به خدا که با همین توحید و بندگی خدا اینا در یک پاکت هستن، این تسلیم از ریشه سلامه هست. اسلام هم از همون گرفته شده و صلح معنی میده و سلامتی معنی میده و درود و سلام معنی میده. ببین اینا چقدر معنی وسیع هست. و انسانی که به وادی تسلیم خدا پای میگذارد، بنابراین هم سلامتی خودش رو در واقع داره تحقق میبخشه، هم با دیگران در صلح آرامشه، با خودش در صلح قرار میگیره، با همه جهان و هستی در صلح قرار میگیره و از موضع سلامت هم با خودش برخورد میکنه، هم با دیگران و حاضر همگان رو درود و سلام بده و در همین راستا هم زندگیشو انجام بده. بنابراین دیگه این جنگ ها هم از بین میرن اگر انسان به این مرحله برسه. و مسلمانی اصلا یعنی همین چیزها که متاسفانه از معنای اصلی خودش به در آورده اند. در آیه 71 از سوره انعام باز هم ما میخوانیم که هدف اساسی همه پیامبران رساندن این پیام به بشریت بوده که بالاترین مقام انسانی بندگی خداونده. میخوانم خدمتون: بگو آیا جز خدایی را بخوانیم که نه سودی به ما میرساند و نه زیانی؟ آیا پس از آن که خداوند ما را هدایت نمود به عقب بازگردیم؟ همچون کسی که شیطانها او را به هوسهایش فریفتند و در زمین سرگشتهش ساختند؟ در حالی که چنین کسی یارانی نیز دارد که او را به سوی هدایت میخوانند که به سوی ما بیا، بگو همانا هدایت خدا همو هدایت حقیقی است و ما فرمان یافتیم که فقط تسلیم پروردگار جهانیان باشیم. پس بر اساس این آیه انسان دو راه در پیش رو داره. یکی راهی که خداوند در پیش پاش میگذاره و از طریق پیامبرانش براش تشریح کرده و به همون سوی هم فراش خونده که بیا به سمت ما، بیا برای بندگی و تسلیم در برابر خداوند. یک راه دیگه هم همون راهی که شیطان وسوسه میکنه، شیطان نمایندگیش میکنه در واقع و میخواد که چیکار کنه، انسان رو بی ارزش کنه، خار بداره، به زیانکاری وا بداره، پریشان احوالش کنه، از سلامتی درش بیاره، از امنیت درونی درش بیاره، شخصیت و رفتارش رو تحت تأثیر هوس‌ها و شهوت‌ها قرار بده. خب خداوند میگه خب ببینید دیگه این دو راه هست، خداوند شما رو به کدوم فرا میخونه؟ به اون راه اول. و همین هست که توحید و بندگی خداوند در واقع این همه کارکردهای مثبت داره به انسان، چون انسان رو در یک جای خیلی با ارزشی قرار میده که هم خودش با خودش در صلح، هم درونش امنیت داره، هم سلامت درونی داره، هم روابط بیرون از خودش رو به سلامت آغشته میکنه. در واقع سلامت و امنیت رو به روابط جاری میکنه و همین میشه برپا داشتن حقها. در آیه 125 از سوره نساء هم بالاترین مرحله دینداری رو تسلیم در برابر حضرت حق میدونه که حضرت ابراهیم معیار اون هست. چه کسی در دینداری نیکوتر است از آن کسی که روی تسلیم به سوی خدا آورد و نیکو کردار است و از راه ابراهیم حقگرا پیروی نموده است، همان ابراهیمی که خدا او را دوست گرفت، دوست خود گرفت. بسیار خوب، بالاترین سرنوشت قابل تصور همینه که تسلیم به خدا بشوی و به واسطه اون تسلیم شدن بعد چی میشی؟ نیکو کردار میشی، کردار نیک به این خاطر رو پیدا میکنی و همون راییست که ابراهیم حنیف حق‌گرا و موحد در واقع اون راه رو برگزید و خداوند بعد چنین کسی رو به مقام دوستی خودش در میاره. خیلی مفصل است، آیات بسیارند. گذر میکنم به ویژگی هشتم برسم. ویژگی هشتم، اعتقاد به آخرت و روز رستاخیز حتمی بودن آن. باز ببینید در قرآن تلاش بسیار گسترده‌ای مبذول شده برای اینکه انسان مجاب بشه که زندگی انسان با مرگش به پایان نمیرسه، بلکه رستاخیزی در کار هست و بعد از مرگ انسان میبایست پاسخگوی اعمالش باشه. حالا این کیفیت این زندگی پس از مرگ چگونه باشد واقعا نمیشه دقیق بیان کرد. بنده معتقدم در مبحث بهشتیان در قرآن و دوزخیان در قرآن عرض کردم که به نظر من بهشت و دوزخی که قرآن ازش صحبت کرده نمونه کار هست. خواسته انسان با توجه به معیارهای این جهانی معنی پاداش و مجازات رو بتونه بر پایه همین چیزهای قابل لمس درک بکنه و در بیابه. کیفیت زندگی پس از مرگ هرچه باشد، اما یک چیز کاملا مشخصه که انسان با این مرگ تمام نمیشه و اعمال انسان بدون عقوبت نیستن، چه خوب چه بد. این خیلی مهم است. در آیات قرآن موج میزنه، تاکید بسیار زیادی وجود داره به خاطر اینکه انسان اگر به این موضع برسه و بعد هم زندگیش رو و اعمالش رو و کردارش رو و گفتارش رو حتی اندیشه‌اش رو بر پای این باور سازماندهی بکنه، اون موقع مسئولانه برخورد میکنه با این جهان، با این زندگی و با مردم و با دیگران و با خودش. اون موقع رفتارش و سخنانش و پندارش حتی مسئولانه میشه، میدونه باید در رابطه با هر ذره ای از اجزاء وجودیش و رفتاریش و گفتاری و کرداریش بایستی پاسخگو باشه، خودش رو در صورت صحنه سازی شده در جای قرار میده و میبینه که بایستی پاسخگوی اعمالش در برابر حضرت خداوند باشه، اون موقع اگر با این ذهنیت تصویر سازی شده زندگی بکنه، اون موقع خیلی مسئولانه تر عمل میکنه و اعتقاد به آخرت و رستاخیز این تأثیر پالاینده رو داره که اگه آدم بهشون اعتقاد نداشته باشه، عملکرد آدمی تباه میشه در این جهان، به فساد میگراید، حقا رو زیر پا میگذاره، خوبی ها رو نابود میکنه. مثلا در آیه 147 از سوره اعراف همین مسئله میبینیم که اشاره شده، کسانی که نشانه های ما را و دیدار آخرت را تکذیب کردن، اعمالشان تباه گردید. آیا آنان جز بر پایه آنچه انجام دادن جزا داده میشوند؟ پس ملاحظه میکنید که غفلت از این اصل باعث میشه نشانه های خداوند نادیدی گرفته بشن، چون همه این دورور آدم نشانه است، بعد به تکذیب خدا رو بیاره و انکار وجود آخرت و جهان غیب، و این باعث میشه انسان رفتارش تباه بشه. یعنی چی؟ به فساد بگه، تباه کردن ها میشه فساد. علاوه در ادبیات قرآنی، یعنی وقتی که اونو در نظر نداشته باشی آخرت رو، افتار غیر مسئولانه میشه و میزانی خراب میکنه همه چیز، و فساد و تباهی به این معناست. و باز میبینیم در سوره قصص مثلا آیه 77، در آنچه خدا به تو ارزانی داشته سرای آخرت را به جویت به طلب، اما سهم و بهری خود را از دنیا فراموش نکن و نکویی کن آنچنان که خدا به تو نکویی نموده، و در زمین در پی فساد و تباهی مرو، که همانا خداوند فسادکاران را دوست نمی دارد. نکته بسیار های زمینیتی تو این آیه وجود داره، و اونم این که تأکید خداوند برای در نظر گرفتن آخرت و رستاخیز و زندگی آخرت گرایانه که در قرآن بسیار تأکید شده، نمی بایست به معنای نادیده گرفتن زندگی دنیوی باشه. ببینید این خیلی مهم است، تأکید ویژه‌ای به نظر من روی این باید داشت، چرا که آخرتگرایی قرآن به خاطر پالایش کردن و پاک کردن عمل کردن انسان در این جهان، نه گریز از این دنیا، نه روحانیت. یعنی در واقع اینجا خداوند میگه که سهم خودتو برای خودت از این دنیا فراموش نکن و نکویی کن. خب چرا؟ چون سهمتو فراموش کنی نکویی نمیتونی بکنی، چون آدم وقتی که روحانیت اتخاذ بکنه از این جهان ببره، زندگیشو به حساب فقط صرف آخرت کنه، جهان زندگی دنیوی رو رها بکنه و ترک لذت بکنه در واقع، و بهرمندی هایی که خداوند اونها رو مشروع و حلال دانسته اونها رو نادیده بگیر، انسان مریض میشه. اوکی؟ انسانی که به نیازهای اساسیش تو این جهان پاسخ مناسب نده مریض میشه. اگر انسان بهرمندی کافی مادی نداشته باشه به فقر در بیفته، مریض میشه، حالش بد میشه، افسرده میشه، محتاج این میشه، بعد مجبور از هر راهی شاید به هر دری بزنه برای اینکه پول تهیه کنه، در این راه ممکنه خلاف کنه، خطا بکنه، قابل توجیه نیست، اما اینا پیامدهای محتومش هستن. اساسا فقر و محرومیت آسیب اجتماعی به وجود میارن، تبهکاری به وجود میارن، بزهکاری به وجود میارن. به همین خاطر اینقدر مهمه که نباید فقر و محرومیت باشه در اینجا. یا انسانی که مثلا به حساب نیازهای جنسیشو به نحو احسن به صورت مشروع پاسخ نده، خب مریض میشه. از لحاظ روحی روانی این نیازها رو پاسخ ندادن انسان رو مریض میکنه. به همین خاطر گروه هایی که ترک دنیا میکنن و تجرد اختیار میکنن، بعد میبینیم که اینا معمولا فسادشون از یه جای دیگه سر در میاره. میبینیم، میشنویم دیگه، خیلی جاها اینو شنیدیم در میان گروه های مذهبی به ویژه، بعد میبینیم فسادهای جنسی از یه جای دیگه زده بیرون. به طور کلی بهرمندی معقول و پاسخ دادن معقول و مشروع به نیازهای طبیعی جهانی کاری است که خداوند خواسته. پس اینجا زندگی صوفی گرایانه و ترک دنیا به حساب از توسط دین جا نفت میشه. به هر حال برای اینکه جسم و روح و روان و درون رو در تعادل آدم نگه بداره، بایستی به صورت صحیح به نیازهای انسان پاسخ داده بشه. در غیر این صورت زندگی انسان تباه میشه و بعد آخرت هم تباه میشه. یعنی نیست نکویی کردن در گروه همین پاسخمندی های صحیح دادن به نیازهای آدمی هست. خب نهمین اصل از نظر بنده رعایت آزادی است. قرآن انسان رو موجودی آزاد معرفی کرده، برخلاف تفسیری که مغرضین و ناآگاهان و سنت‌گرایان از قرآن به دست داده‌اند، که قرآن رو انگار کتابی معرفی میکنن که به زور میخواد انسان رو به یک راهی ببره و به زور باید احکامی رو اجرا بکنن، انسان هم اگر قبول نداشته باشه باید به زور به گردنش گذاشته و برش تحمیلش کرد، قرآن اینو رو تایید نمیکنه بلکه نفی میکنه. انسان در قرآن موجودی آزاده، آنچنان که حتی میتونه راه شیطان رو انتخاب کنه. در اون داستان خلقت که بنده توضیح دادم خدمتون، همین رو داره میگه که خداوند به آدم گفته نخورید از اینجا، که سمبولی که توضیح دادم قبلا در بحث آدم و شیطان، اما اونها آزاد بودن رفتن خوردن از همون چیزی که ممنوع شدن، بهرمند شدن شیطانم و به راه شیطان رفتن. و الان هم میبینیم دیگه، الان ما خودمون چشمون رو باز بکنیم ببینیم که آدم ها به راه شیطان رفتن، دروغ میگن، حق و ناحق میکنن، زندگی رو به ابزاری برای زیرپا گذاشتن حق ها تبدیل میکنن، نظامی درست میکنن پر از فساد و تباهی و اختلاس و کجی و ناراستی و محرومیت. اینا همه راه شیطان هستن، چون راه خداوند راه برپا داشتن حق ها هست. و علی رغم اینکه خداوند پیامبرانش رو فرستاده برای اینکه انسان رو دعوت بکنه به راه صحیح، اما آزادیش رو به رسمیت گذاشته و به رسمیت شناخته تا اینکه انسان خودش در این آزادی راه خودش رو پیدا بکنه. این هستش که اون موقع صحیحه و ارزشمنده. و بارها در قرآن اشاره شده که خداوند به پیامبرش گفته که تو مجبور کننده انسانها به چیزی نیستی. این مبحث رو هم بنده در مبحث آزادی در قرآن توضیح کافی دادم، خواهش میکنم اونجا مراجعه بفرمایید. آیاتی که بسیار آوردم اونجا از جمله آیه 21 و 22 از سوره قاشیه، می گفته فذکر انما انت مذکر لست علیهم مسیطر، که گفته شده که تو فقط یاد آورنده ای و مسلط بر آنها نیستی، بر آنها سلطه نداری. خیلی جاهای دیگه باز مسئله تکرار شده، مثلا در آیه 119 از سوره بقره، ای پیامبر ما تو رو به پاسداشت حق فرستاده ایم، بشارت آور و هشدار دهنده، و از تو در مورد عمل کرده دوزخیان نخواهند پرسید. حضرت رسول مسئول عمل کرده دوزخیان نیست، ازش نخواهند پرسید، اونا آزادن دوزخی باشن. انسان آزاده که حتی جهنم رو اختیار بکنه، و ما چشمونو باز میکنیم دور برمون میبینیم که چقدر آدم ها با پلیدکاری و کجی کردن به راه جهنم دارن میرن. یا در سوره نساء 80-81 ای پیامبر، اینجا میخونیم هر کس پیامبر را اطاعت کند در حقیقت خدا را اطاعت نموده، و هر کس روی بگرداند یعنی از اطاعت خدا و پیامبر، ما تو را نگهبان آنها نفرستاده ایم، یعنی بر تو مسئولیتی نخواهد بود. نزد تو میگویند اطاعت میکنیم، اما چون از پیش تو میروند گروهی از آنان شبانه سخنانی غیر از آنچه نزد تو گفتند را در جمع خود میپرورند، و خداوند توطئه های شبانهشان را به پای آنها مینویسد. پس از آنها پرهیز کن و بر خدا توکل کن، که کارسازی خدا کافی است. دقت بفرمایید، پس هر کس اطاعت نکنه از پیامبر و پشت بکنه مجازاتی براش تعیین نمی‌کنه، می‌فهمه ما تو رو نگهبان و مراقب اونا نفرستادیم. یعنی به زور قرار نیست اونها رو به دین بیاری، به چسبونی به دین، اگه اطاعت نکردن مجازاتش کنی. خیر، فقط دعوت حضرت رسول مأموریتش دعوت هست و نه تحمیل و قابل توجه، که میگه حتی همینا اگر شبانه نقشه میکشن و توتم میکنن، تو فقط از اینا پرهیز کن، اصلا رو بگردن ازشون، فقط به خدا توکل کن. این واکنشی است که به حضرت رسول میفرماید که اگر توتم علیک بکنن شبانه، باز خداوند برای تو کافی است، از اونا پرهیز کن، رو بگردن ازشون. این همه آزادی دارن که میتونن شبانه نقشه بکشن و خداوند به پیامبرش میگوید که در مقابل اونها واکنشی نشون بده، فرضشون رو بگردن. لابد میفرمایید پس این همه جنگ و کافرکشی و اینها چه است؟ که بنده جواب این من شبهات رو دادم. اگر دوستانی هستن جدید وارد شدن به این مباحث، خواهش میکنم، دعوت میکنم به بحثی که بنده داشتم در خصوص جنگ در اسلام و قرآن که توی کانال هست و دو تا تکمله بهش اضافه شده، مراجعه بفرمایید ببینید که در زمان حضرت رسول ایشون به هیچ جایی حمله تهاجمی کنشگرایانه نداشته و همه جنگایی که در زمان ایشون انجام شده دفاعی بودند. در آیه 10 سوره زخرف باز بر این آزادی تاکید شده، چون این است این آیه: همان کسی که زمین را برای شما بستری برای تجربه کردن زندگی قرار داد و در آن برای شما راههایی بنهاد، بدان امید که راه بیابید، راه خدا بیابید. پس خداوند در زمین، زمین رو مثل یک بستری آفریده، مهد، راههای مختلفی درش وجود داره، جعل لکم فیها و سبولنده، پس راههایی، یه راه نیست، به این امید که انسان راه خودش رو پیدا بکنه، پس آزاده که راهش رو پیدا بکنه، پس یه دونه راه نیست بلکه راههای مختلفه و خداوند فقط این بستر رو مهیا کرده تا انسان خودش بتونه چیکار کنه، این راه رو پیدا بکنه، راه خودش رو. و در آیه 3 از سوره انسان: همانا ما او را به راه صحیح هدایت کردیم، اکنون خود داند که میخواهد سپاسگزار باشد یا ناسپاس. بازم ببینید این همش آزادی انسان رو داره تاکید میورزه. پس قرآن میگه در دین اجباری نیست، بازور نمیشه کسی رو به راه کشون. به همون آیه معروفی که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، باز میبینید اینجا همش رعایت شده، همه جا رعایت شده که انسان قراره در آزادی راه خودش رو پیدا بکنه. با زور که انسان نمیتونه به راه درست بیاد، اساسا رشد و تکامل درگیر اینه که انسان اول با آگاهی راه خودش رو پیدا کرده باشه. و در سوره کافرون که باز هم بنده این رو در همون مبحث آزادی در قرآن خیلی باز کردم اون سوره رو و آیاتش رو، باز میبینیم که قرآن به رسمیت شناخته آزادی کافران رو، حتی در صورتی که به جنگ علیه ایمان آورندگان نپردازن، اونها تا آزادن در دین خودشون، در کفر خودشون وجود داشته باشن. این نهایت آزادیه در قرآن. سوره کافرون رو ملاحظه بکنید، باز به خاطر کم بوده وقت من تکرار نمی کنم. اوکی؟ مرکز معنای قرآن این نهمیش بود و دهمینش عقل گرایی و تأکید بر مشتقات آن، مثل فکر، اندیشه، تدبر و تفکر و ادراک و فهم و شناخت و آگاهی و مغز، لب، الباب. خود کلمه عقل 49 بار در قرآن به کار رفته و این همه مشتقاتی که الان خدمتون خوندم اگر بهش اضافه بکنیم صدها بار در قرآن تکرار شده. و مثلا در آیه 118 سوره آل عمران که اونجا فرموده که ای کسانی که ایمان آورده اید از غیر خودتان را به همرازی نگیرید که آنها از آسیب رساندن به شما کوتاهی نکنند، آنان در رنج بودن شما را دوست دارند، به راستی کینه از دهانهای آنها هویداست و آنچه دلهای آنها نهانش می دارد بزرگتر است، به راستی که آیات خود را به روشنی برای شما بیان کردیم، البته اگر شما تعقل کنید. پس ببینید برای رسیدن به آگاهی هایی که به شناخت انسان از حقیقت این جهان و زندگیش میانجامه و انسان اون موقع میتونه که راه صحیح در پیش بگیره، به گونه ای که کینه و دشمنی و رنج از زندگیش رخت بربنده. اینا همه در گروه این که انسان تعقل کنه، عقلش رو به کار بندازه. خیلی جاهای دیگری هستش که این تعقل مقدمه برای زندگی صحیح عنوان شده و زندگی رنج آور، زندگی غیر عقلانیست در آیات قرآن. اساساً حسادت و جنسی رشد نکردن، کینه و دشمنی ورزیدن، اینا همه اینها عقوبت این هستن که انسان عقلشو به کار ننداخته. عقلشو اگر به کار بندازه موقع در خواهد یافت که هدف این زندگی نیست که انسان گرد این آسیب‌های روانشناختی و ارتباطاتی بگرده. به کار بردن عقل انسان رو از این مرحله زندگی، از زندگی کردن در این سطح نازل در واقع دور میکنه. و بعد هم خاطرتون هست که در جلسه گذشته بنده آیه 7 از سوره آل عمران رو که دربارش صحبت میکردم اونجا خدمتون عرض کردم که اساساً دریافتن تأویل حقیقی قرآن رو خداوند در قرآن به دست صاحبان خرد، خردورزان داده، کسانی که صاحب مغزن، اولوالالباب، که همون آدم هاییست که داره عقل حقیقی هستن، عقلی که متفکرانه در این زندگی عمل میکنه و به این جهان نظر میاندازه و با عقلش در واقع از عقلش استفاده میکنه به عنوان یک ابزاری برای کشف حقیقت، برای اینکه نه اینکه اون رو استفاده بکنه برای اینکه همه ابزار لازم رو برای پلیدکاری و فریبکاری دیگران در واقع و رسیدن به هدف از هر راهی تبدیل بکنه. عقلی که انسان رو به زندگی رشد آور ببره و حقایق قرآن رو مثلا بتونه کشف کنه، میتونه متشابهات رو در سایه محکمات ببینه. عقل تعویلگر من ازش نام بردم که حالا انشالله در یک فرصت مناسب این تعویل رو بیشتر توضیح میدم. پس اساساً دریافت حقایق قرآنی رو بر عهده صاحبان عقل و خرد گذاشته. خیلی جالبه، قرآن کتابیست که کتاب عاقلانه، کتاب تعقل ورزان هست، کتاب خرد ورزان هست. همچنین این حقیقتی که خود میخوام، این عقلی که خداوند در قرآن برش تاکید می‌ورزه در مواجهه با زندگی میتونه حقیقتیاب باشه. عقل حقیقتیاب چگونه؟ نشانه هایی بسیار زیاد در اطراف پیرامونی انسان گذاشته شده که انسان با تأمل دقت در این نشانه ها میتونه به حقیقت پشت اونها دست پیدا بکنه و به بیداری و به آگاهی برسه و در نتیجه آگاهی و بیداری یک زندگی با کیفیتی داشته باشه و بدونه که این جهان بیهوده نیست و هدفمند و حقیقت عظیم پشتش بوده و عقلی بسیار عظیم و با شکوه این خلقت رو رقم زده و پدیده ها را آفریده، انسان را آفریده. اون موقع یک جور دیگری با زندگی برخورد میکنه. این عقل در واقع عقلیست که امانت خداست و ابزاریست که خدا در اختیار انسان قرار داده، بالاخص در دوران پس از بعثت با پایان یافتن و خاتمیت نبوت و بعثت. حالا این عقل هست که میتونه راهنمای بشر باشه برای اینکه انسان بتونه حقایق رو مرتب کشف کنه، حقایق بروز شده رو. پس این عقل نه تنها در تضاد با وحی قرار نمیگیره، بلکه ادامه دهنده راه وحیه و همون کاری که وحی میخواسته بکنه و وحی بیرونی در واقع، عقل حالا اونو ادامه میده، تداوم میده، تداوم میبخشه. و به همین خاطر که بنده مرتب اینو عرض کردم که مثلا اعمالی وجود دارن که انسان بدون بهره گیری از عقل میخواد در عقب ماندگی قرار بگیره. یعنی وقتی عقل رو به کار نندازی متوقف میشی. اگر عقل به کار نندازی که آیات متشابه رو در پرتو و در زیر چتر محکمات نتونی ببینی، موقع مجبور هستی که متشابهات رو ثابت در نظر بگیری، پویایی رو از دست میدی. پس عقل پویایی رو لحاظ میکنه و همین خاطر وقتی آدم عقل داره دیگه نباید بره دیگه حالا استخاره بکنه توی قرآن که چیکار بکنم، نه عقلت رو باید به کار بندازی، برای که عقل الان امانت خداست، از عقل رو از خداوند به ارث برده انسان دیگه، خداوند داده عقل کل، خداونده ازش بهره‌ای داده به انسان برای که در دوران پسا بعثت اونو به کار بندازه، برای که به وسیله این عقل گرایی انتخاب بکنه، اندیشه ورزی کنه، انتخاب کنه، با این انتخابها از به حضورتون هی خودش رو رشد بده، چون بایستی انتخاب کنه، اگرم اشتباه میکنه اشکال نداره، آزمون خطا میکنه، هی رشد میکنه، این رشدش در گروه به کار اندازی حد اکثری عقله. و در قرآن هم دقیقا همینو مرتب گفته که برای اندیشه ورزان صاحبان خرد نشانه هاییست. ببینید مثلا در آیات 190 و 191 آل عمران ببینید چقدر زیباست، به راستی در آفرینش آسمان ها و زمین و تبدیل شب و روز به هم برای صاحبان خرد نشانه هاییست، یعنی برای همان کسانی که خدا را ایستاده و نشسته و دراز کشیده یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین اندیشه می کنند و می گویند پروردگارا این پدیده ها را بیهوده نیافریده ای، پاکا که تویی، ما را از عذاب آتش در امان بدار. پس ببینید چه کسانی می تونن به بندگی خدا برسن و اونایی که از عقلشون خوب استفاده کردن. این نشانه ها برای کسانی معنی دارن، نشانه های بسیار زیادی که در آسمان ها و زمین و در آفرینش آسمان ها و زمین هست و تبدیل شدن شب و روز به هم دیگه، این گردش ایام در واقع و حرکت چند بودی در واقع زندگی و این جهان، این برای این همه نشانه و این همه پدیده های زیبا و بیدار کننده برای کسانی معنی دارن که عقلشون رو به کار بندازن، برای صاحبان خرد، برای اون که مرتب اونا با از موضعی آگاهانه و حقیقت یاب در این جهان با پدیده ها مواجه میشن و مرتب اندیشه میکنن و میگن خدایا، بعد که کشف میکنن خدایا اینا همه رو بیهوده نیافریدی، این همه نشانه، این همه کهکشان، این همه پدیده های مخلوق، این همه نظم و رشد و خودترمیمی در تمام این منظومه وجود داره، در طبیعت، در حیوانات، در گیاهان، در انسان‌ها، در هر چه بریم پایین تا به مولکول و زیر مولکول و اتم و ذره‌های زیر اتمی برسیم و یا بریم به بالا، هر چه بریم بالا به آسمان‌ها و کهکشان‌های برسیم، این نظم هست، این عظمت هست، این نشانه‌ها به اندازه کافی هست. انسان در هر سطحی بخواد زندگی رو تجربه کنه، اون کسی که داره میکروبیولوژی کار می‌کنه، اون کسی داره دانش هسته‌ای داره کار می‌کنه، چه کسی که طبیعت گراست، چه کسی که حیوان شناسه، چه کسی که در مسائل اجتماعی کار میکنه، تا ببینید که انسان تو عالم بالا پرواز داره میکنه، خلبان سفینه و فضانورده، برای تمام این انسان ها هر جایی که انسان دستش رو کاره خدا رو میبینه. انسان متخصص ژنتیک میتونه خدا رو ببینه توی ژن‌ها هست، انسانی که گیاه شناسه توی گیاهان خدا رو میتونه ببینه، این نشانه ها همه جا هستن، ولی به شرط اینکه انسان با عقلش با این پدیده ها مواجه بشه و این عقل هست که در قرآن این همه تاکید برش شده و پیدا کردن حقیقت در گروه عقل ورزی و خرد ورزی است. بنابراین اینجاست که انسان اساسا دیگه در قرآن چیزی به نام تقلید نمیتونه درش راه پیدا بکنه، یا تقلید نمیذاره اون عقل فعال بشه. که سخن به درازا کشیده شده و سعی میکنم خیلی هم دارم خلاصه میگم، ولی خواستم تمام این 12 تا رو در یک پاکت بگم. الان رسیدیم به 11 که عبارت هست از دیگر خواهی. در قرآن دیگر خواهی موج میزنه که بنده اونو تجلی عشق میبینم، چون عشق هست که انسان رو دیگر خواه میکنه، انسان خودخواه که عاشق نمیشه، انسانی که دیگری رو نمیتونه دوست بداره، نمیتونه دیگری رو تکریم کنه، دیگر خواه نیست. پس دیگر خواهی که در واقع دیگری در واقع که قرآن فرا خونده انسان رو که برای خودش فقط زندگی رو مرتکب نشه، انسان باید نمیخواد در دایره خودخواهی خودمحوری فقط قرار داشته باشه و برای خودش زندگی کنه. آیات بسیاری است که انسان رو به فداکاری و به ایثار کردن و مهرورزی به دیگران، دیگران رعایت کردن دعوت کرده و سوق داده. و ببینید انفاق، دقت کرده انفاق چقدر در قرآن چیز هست، برجسته است. عطا کردن، یتیم رو نواختن، دیگران رو رعایت کردن، مثلا ببینید گرسنگان رو سیر کردن، ولا یحض و علا تعام المسکین، اصلا با چقدر با شدت برخورد میکنه. در روز قیامت گفته میشه به کسانی چجوری شما آمدید توی دوزخ، میگه ما ویژگی هایی رو برمیشون، یکیش ما گرسنگان رو سیر نمی کردیم و با شدت و با حرص و ولع در واقع ترغیب نمی کردیم به سیر کردن گرسنگان. دقت بکنید این دیگران در همه ابعاد در قرآن توجه بسیار زیادی دیده شده، یا احسان به دیگران که نیکوی کردن در حق دیگرانه، این دیگران نزدیکان، دیگران همسایه، دیگران غریب، آشنا، فرق نمی کنه، به پدر مادر، به فرزندان، اینید عمومی هست. دعوت قرآن از انسان به نیکو کردن در حق دیگران، دیگر خواهی کردن و انسان رو دور کردن از خودخواهی ها، خودمحوری ها و خودشیفتگی ها، این پیام قرآن هست که تجلی عشق ورزی انسان به دیگران میتونه باشه که قرآن رو تعلیم میده. و همچنین تجلی مسئولیت اجتماعی است که قرآن میخواد از انسان اونجوری زندگی رو مرتکب شه. و به ویژه عرض کردم انفاق که موج میزنه، میبینید مثلا در آیه 92 از سوره آل عمران، هرگز به نیکی دست نمیابید مگر آنکه از آنچه دوست میدارید انفاق کنید و هرچه انفاق کنید قطعا خدا از آن آگاه است. ببینید اصلا رسیدن به نیکی در گروه انسان، انفاق کن، اونم از آنچه که دوست میدارد. دقت بفرمایید، باز هم برای تأمین دیگران باید از خودت بزنی، یعنی دیگری بر خودت ترجیح بدی. اصلا دیگرخواهی یه مرحله بالاتره این آیه ازش، ترجیح دیگری بر خودته. و این چیزی نیست مگر عشق. ترجیح دیگری بر خودت یعنی عشق، که ما می‌بینیم قرآن عشق تعلیم میده. بنابراین با دیگر خواهی کردن. وقت کم است که دیگه آیه بخونم میرم به ویژگی 12. به نظر من رستگاری که از ریشه فلحه هست، فلاح، فلحه، فعل لاحه جیمی که به معنی سرنوشت نیک و برنده شدن در این جهان، موفق شدن، کامیاب شدن معنی میده. ببینید تعالیم این جهانی انسان رو فرا میخونن به موفقیت از هر راهی، مهم اینه که موفق بشی. این موفقیت بد نیست تو این جهان، موفقیت دنیوی، ولی دعوت قرآن از انسان به رستگاری یک پله از موفقیت بالاتر، بلکه چند پله. به خاطر اینکه انسان پروژه این جهان رو خداوند دعوت میکنه، قرآن دعوتش میکنه، پروژه این جهان رو میخواد که تبدیل بکنه به یک پروژه برنده، پیروز، موفق. و موقعی این اتفاق میفته که انسان راه درست رو بره، همین این راهی رو که کم و بیش صحبت کردیم دربارش، مسلح بودن با به این همه ویژگی های صحیح و مثبت. و این قضیه یعنی رستگاری انسان و به سرانجام رسوندن پروژه زندگی در گروه این که انسان اون ویژگی های خاص رو داشته باشه، همون تقوا، همون ایمان، همون حق محوری، همون عمل صالح، کردار نیک داشتن، عدالت ورزی کردن، اخلاق زیستن، معنوی زیستن، توحید و بندگی خدا، اعتقاد به آخرت، آزادی رو رعایت کردن، عقل رو بهره گرفتن و دیگر خواه بودن. یعنی در واقع فلاح یا رستگاری هم یکی از این مرکز معنایی است که مجموعه و منظومه قرآنی هستن، هم هدف این مجموعه هست که به ویژه مثلا شما در آیات باز همون سوره شمس، من باز هم به سوره شمس شما را ارجاع میدم، این سوره واقعا یکی از اون کلید سوره ها هست. سوگند به نفس، آن کس که آن را سامان داد. سپس فجور و تقوا را به آن الهام کرد که هر کس آن را پاک گردانید قطعا رستگار شد. قد افلح من زکاها، و هر که آن را خار آلوده ساخت به راستی در باخت. و قد خواب من دساها، که بعد قبلش هم همون تقوا بود و پرهیز از فجور، که در نهایت امر تلاش قرآن بسیار بر حول محور این قضیه میچرخه و میگرده که کاری بکنه به انسان و انسان رو به راهی بکشونه که در نهایت این پروژه زندگیش رو به حساب پیروزی منجر کنه، انسان رو برنده بکنه. و برنده بودن نیست که انسان از هر راهی به هر وسیله‌ای به هر هدفی دست پیدا بکنه، بلکه اون رو میخواهد کاری بکنه که انسان نفسش رو بپرورونه، از آلودگی درش بیاره، اونو گرامیش بداره، با تقوا به ویژه اون رو به حساب مسلح کنه و پروژه زندگیش رو اخلاقی و معنوی مرتکب بشه. و بعد در سایه این تعالیم، تزکیه کردن خودش و اون ویژگی‌هایی که صحبت کردیم، خداوند هم در قرآن بر اون رو تاکید ورزید و پیامبرانش هم برای همین فرستاده تا انسان رو به اون ویژگی‌ها مشتاق کنه و مسلح کنه و برسونه و تعلیم بده، در اون صورت هست که انسان آن موقع میتونه به رستگاری برسه. در واقع هدف قرآن رساندن انسان به رستگاری است، انسان و جوامع، و نه اینکه رسیدن به موفقیت های این جهانی به هر راهی، با هر دوز و کلکی، با هر فریبکاری و با هر بیراهی و کجی کردنی، بلکه در چارچوب های اخلاقی و درستکاری با برپا داشتن حق ها و زیبایی ها و نکویی ها میخواهد انسان رو برسونه به یک جایی که خداوند مد نظرشه و اسمش هست صلاح، رستگاری. درود بر شما، خیلی طول کشید مبحث، از شما عذر میخوام و سپاس بابت توجهتون. این بود گفتار قرآنی این بار، تا گفتار قرآنی دیگر بار، بدرود و خدا نگهدار.